اتفاق جمع‌آوری کودکان کار. کاری که کردیم اقلام بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده ماسک رو در بین این کودکان توزیع کردیم. این اولین قدم ما بود برای ورود به در واقع جامعه کودکان کار. بعد از اون شناسایی، یعنی با این اقدام ما این کودکان رو شناسایی کردیم، با صحبتی که کردیم و خانواده های این افراد در واقع بعد از این شناسایی کردیم، با خانواده های این افراد صحبت کردیم، چندین جلسه همکاران مددکار ما، همکاران اورژانس شیمیایی ما به منازل این افراد مراجعه کردن و هشدارهای لازم در رابطه با خود بیماری کرونا و شیوع بیماری داره، آمار در واقع مرگ و میری که این بیماری داره رو به این افراد دادن.
چقدر موثر بود اقداماتتون؟
در مرحله اول من میتونم بگم که 40% ما شاهد کاهش کودکان، یعنی خانواده وقتی که متوجه شدن که خطرات این بیماری چی هستش، خودشون داوطلبانه موظف خودشون رو در واقع موظف کردن که این کودکان از سطح میادین سطح شهر جذب و دیگه نذارن در سطح معابر و میادین حضور پیدا کنن. این ابتدایی ترین قدمی بود که ما داشتیم. حالا قدم بعدی ما چی بود؟ قدم بعدی ما با توجه به اینکه جامعه مددکاری در سطح سازمان بهزیستی فعال هستش، به در واقع منازل این افراد مراجعه کرد و این افراد شناسایی کردن و میشه گفت که در جهت توانمندسازی خانواده های این افراد، یعنی ما حتی به توزیع تبلت از طرف سازمان بهزیستی به داخل خانواده های این افراد پرداختیم، یعنی کار بسیار انسان دوستانه و کار بسیار صحیح و درست است در جهت توانمندسازی.
چه تعداد توزیع داشتین؟
ما در سطح استان تهران حدود 1700 تبلت توزیع کردیم در بین دانش آموزان در واقع جامعه هدف خودمون.
رصد بعدی هم داشتین؟
بله.
رصد بعدی هم داشتین؟
بله بله، یعنی بعد از اون هم در واقع مشاهده کردیم که اینها چون بعد از این مدتی که گذشت آموزش آنلاین راه افتاد و دیگه کودکان باید مجددا به ادامه تحصیل می‌پرداختن. این یه بخشی از توانمندسازی خانواده بود. یعنی بحث توزیع تبلت، بحث در واقع مستمریه که باید بعضی از این خانواده ها میگرفتن.
این اقدامی که شروع کردیم برای خانواده های تحت پوشش انجام شد یا نه شناسایی های جدیدی هم داشتیم؟
بله، ما هم تحت پوشش ها رو در واقع انجام دادیم و هم با شناسایی که در راستای همین کودکان کار انجام دادیم تبلت توزیع کردیم در بین همین خانواده ها. این یه بخشیش تازه. بخش بعدی ما برقراری مستمری برای خانواده هایی که مثلا مادری که همسرش از دست داده مجبور به خاطر امرار معاش تامین هزینه اجاره بها فرزندش رو بفرسته در داخل میادین و معابر. خب ما این مادر رو آوردیم و تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دادیم و مستمری برای این مادر برقرار کردیم. در کنار اون بحث حرف آموزی، در بحث اشتغال ما در واقع تونستیم در این راستا در قسمت مشارکت های مردمی معاونت اشتغال خودمون در واقع برخی از این خانواده ها رو که در واقع حالا به جهت بیماری کرونا دچار بیکاری شده بودن، از کار خودشون برکنار شده بودن و به جاهایی که نیاز داشتن معرفی کردیم برای بحث اشتغال. یعنی ما یه فرایند در بحث اجتماعی در رابطه با کودکان کار تعریف کردیم به نام در واقع طرح دوستدار کودک، یعنی اسمش هم گذاشتیم دوستدار کودک که در واقع برای کودک یا برای این خانواده یک آسیب نباشه وقتی بشنوه که جمع کردن و دستگیر کردن کودک کار.
بله.
اقداماتی که قبلا انجام میشد و ضربتی بود، موقتی بود و ما نتایج خوبی هم از اون نمیگرفتیم، ولی خوشبختانه با این اقدامی که انجام دادیم ما حدود 1000 کودک کار رو در طول ایام کرونا که بسیار هم از طرف ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا ما تحت فشار بودیم برای اینکه باید تک تک موازین و قوانین و پروتکل های ابلاغی ستاد مبارزه با بیماری کرونا را رعایت میکردیم. به همین جهت در همون در واقع مقطع ما حدود 1000 کودک را در واقع شناسایی و جذب و توانمند کردن خانواده‌شون رو به
عهده گرفت. بسیار خوب، متشکرم آقای برهمی. موضوعی که مطرح است این که پیامدهای اجتماعی کرونا قطعا فقط محدود به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی نیست، محدود به مشاغل افرادی که مثلا کودکان کاری که مثال زدن یا خانواده‌های بی سرپرستی که مثال زدن آقای شارخی محدوده به اینها نیست، خیلی از مشاغل ما داشتیم.
مثلا
عرض میکنم تالارهای پذیرایی، تالارهای پذیرایی مشهور و قدیمی در تهران داشتیم که طی یک سال تعطیل شدن، یعنی مثلا 50 سال 60 سال سابقه کار داشتن، در این شرط کرونایی تعطیل شدن. قدر به این موضوع میخوام خیلی کوتاه بپردازیم، بعد بریم به سمت جمع‌بندی و راهکارهایی که بعد از این چه باید کرد. خب
من یک گروه خاصی از کل جامعه که به جز حالا آقای دکتر شارخی خیلی به طور مبسوط توضیح دادن و زحمت همکاران رو واقعا باید ارج بنهیم، با وجود شرایط کرونا با همین پروتکل های ماسک اینها همکاران ما در خط مقدم واقعا زحمت های زیادی کشیدن. چون خودم هم به عنوان یه همکار بیزیسی بودم اینها رو دیدم، مؤسسات برای همین کودکانی که از تحصیل جا موندن رفتن تو خونه هاشون دارن کلاس های کمک تقویتی آموزشی تحصیلی برگزار میکنن. من یه نکته ای رو آقای حسینی عزیز عرض کنم، این کودکان و نوجوانان ما بهترین و مهمترین فضای اجتماعی و ارتباطیشون که مدرسه بوده از دست دادن و فضای ارتباطی ما بازی، شادی، هیجان و ارتباطی که در این فضا بوده در فضای مدرسه با گروه دوستان و هم سالان خودشون بودن، این فضا رو از دست دادن. این نه تنها به خانه یعنی به حاشیه رانده شدن کودکان از فضای شادی، که درست کودکان کرونا نمیگیرن، اما من فکر میکنم استرس ها و ترس ها و دلهره های اینها برای والدینشون، برای اطرافیانشون بیشتر از سایر گروه هاست، با توجه اون سطح درک شناختی پایینی که دارن. این کودکان به فضای مجازی پناه آوردن و ما داریم میبینیم که در دوره با توجه به سن نوجوانی، سن بلوغ، پیامدهای بسیار مخربی برای این کودکان داره، که با توجه اینکه خانواده های ما اون سواد رسانه‌ای را هم معمولا کامل ندارن، این خودش یک آسیب های اجتماعی نوپدیده برای کودکان و نوجوانان داره ایجاد میکنه. یعنی ما واقعا با یک شوک بزرگی در فضای خانواده مواجه شدیم. روزهای اول میگفتن خب چقدر خوب کرونا باعث شده آدم‌ها دارن با هم حرف میزنن، گفتگو میکنن و طلاق کاهش پیدا کرده. من تو یکی از این مصاحبه‌ها نوشتم اتفاقا نه، پیامدهای کرونا در دوره بعد ما بعد کرونا بیشتر خواهد بود، سطح خشونت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد، حتی اقدام به خودکشی هم بیشتر شده، خشونت خانگی هم بیشتر شده، که همکاران ما در اورژانس اجتماعی دارن مداخله میکنن، میتونن این گزارش رو به قول معروف میتونن تایید بکنن. میخوام بگم که یک بخشش در حوزه کودکانه، یک بخشش هم کل حیات این جامعه است، ساحت جامعه ما که یک حوزه عمومی داشته، تمام کانون‌های شعر و ادب، موسیقی، هنر، فضای پارک، خارج از خانه و کار، یعنی حوزه عمومی ما که الان باز اون هم اومده تو حوزه فضای مجازی، و این دوتا واقعا من فکر میکنم خیلی جای بحث داره. حوزه عمومی ما در دوره کرونا به شدت تحلیل رفته و جامعه ما با یک ناامنی، احساس ناامنی، احساس نگرانی، استراب و این ویژگی هایی که واقعا باعث شده که ما سطح آستانه تحمل جامعه ما پایین اومده. البته مسائل اقتصادی خیلی دخیلن، گرانی، تورم، اینها خیلی نقشه واقعا نقش کشنده‌ای دارن در اون شرایط روحی و کاهش تاب آوری. اما من فکر میکنم ایران کشور واقعا روزهای سخته. ایران با شناختی که من به عنوان باز یک شهروند نه جامعه شناس اعلام میکنم، ایران روزهای سختی را در تاریخ خودش داشته. در بدترین شرایط بارها در تاریخ وقتی میخونیم مورد هجوم واقع شده، ولی این کشور از خاکسترش مثل ققنوس دوباره یک ققنوس جدید رویده. من فکر میکنم کرونا اگه اینجور آسیبی به جامعه ما زده، باید منتظر یک ققنوس باشیم، یک ققنوسی که از روح امید و شادی و مردمی که در شد بدترین شرایط باز در همون روزهای کرونا شما میدیدید یه پیرزن داره میره آبرهای بانک رو چیز میکنه، تمیز میکنه با الکل. اون دقیقا نشانه امید در جامعه ما نباید، واقعا هدف ما به عنوان کارشناس و به عنوان اصحاب رسانه باید تزریق امید، اما در بر اساس واقعیت های اجتماعی جامعه ما.
اما شلوغی جاده ها که در همین هفته خب اخیر هم داشتیم اون امید رو ناامید میکنه، اون زحمت رو.
این دقیقاً چیزیه که به عملکرد مدیریتی ما برمیگرده. ما تناقض زیاد داریم متاسفانه در سیستم مدیریتی،
اینکه مردم خودشون رعایت نمیکنن. خب من یه سوال دارم، تعطیل کردن مدیریت
کشور
رو برای من اینه که برای مدیریت کرونا مقابله به کرونا کشور رو یک هفته تعطیل کردن.
درست.
مردم چی رو باید رعایت کنن؟ باید رعایت کنن در خانه بمونن، نه اینکه برن سفر.
درسته، این یک بخشیه که نقدی به جامعه، اما من سوالم اینه که ما تناقض ها واقعا اجازه نمیده دوگانگی هایی که وجود داره. شما از یک طرف دارین میگید آقا این کشور الان باید تمام بیمارستان‌ها اشباع شده.
بله.
باید دقیقاً آقا تخت نداریم، اکسیژن نداریم، امکانات نداریم، کادر درمان واقعاً خسته بریده. از یک طرف شما میخواید که یه جامعه مذهبی هستیم. تو هیئت میخوایم عزاداری بکنیم. ما اعتقاد داریم، ما مسلمان هستیم، شیعه هستیم، میخوایم اعتقاد داریم و میخوایم عزاداری بکنیم. اینها یه جایی واقعاً این تقابل‌ها اجازه نمیده این جامعه به اون هدفی که واقعا اگه یک متخصص، یعنی تقابل نهاد دین و علمه، تقابل
تخصص. آقای بهرامی، کرونا امسال وارد کشور نشده، محرم سال قبل هم ما کرونا رو داشتیم و مردم ما، مددهان ما، حیات ما به خوبی رعایت کردن، به خوبی مراعات کردن و یک حداقل عرض میکنم دهه اول محرم رو ما پشت سر گذاشتیم با کمترین آسیب ها. اما تو همین یک دو روز اخیر هم من حیاتی هم شما حیاتی، خیلی از شنوندگان ما اصلا خیلی لفظ هستن که موضوع محرم که میشه یه نگاه دیگه دارن. اما تو همین یک دو روز اخیر رفتارهای خوبی از برخی حیات ها ندیدیم. این دیگه به مدیریت دولتی بر نمیگرده، ماها خودمون باید رعایت بکنیم.
من سوالم اینه که اگه واقعا ما میخوایم کرونا رو، فرق نمیکنه ما اصلا مسلمان باشیم تو این جامعه یا نباشیم، اگه میخوایم کرونا یک بحث علمیه بسیار قوی پشتشه که آقا شما باید این پروتکل رو رعایت کنید، فاصله رعایت کنید، واکسن بزنید، نمیدونم تجهیزات پزشکی باشه، این باید مستقر باشه، درسته؟
بله.
و رفتار من شهروند هم باید در راستای اون دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی که وزارت بهداشت اعلام میکنه برای همشون، خود مقام معظم رهبری چقدر تاکید میکنه، خودش کاملا داره ماسک میزنه، درسته؟
بله.
خب نشون میده که ایشون واقعا به عنوان شخص اولین کشور کاملا مقیده و داره اجرا میکنه. ما هم به تبعیت از نهاد علم پزشکی، دانشگاه پزشکی وقتی اعلام میکنه باید رعایت کنیم. مشکل اینه که من با این میخوام بحثم رو تمام کنم که اون نهاد بنیادین اعتماد اجتماعی در جامعه ما تحلیل رفته، اون سرمایه اجتماعی تحلیل رفته دیگه. من
چرا تحلیل رفته؟
چون بارها آسیب دیدم از این اعتماد کردم. چون اگه من جواب اعتمادم رو دریافت میکردم قطعا دوباره اعتماد میکنم.
من یه مثال دیگه عرض میکنم. چند بار اتفاق افتاد در یک سال نیم اخیر که تعطیلی ما شاهد بودیم، ادارات دولتی تعطیل می‌شدن، کسبه فعالان صنفی میگفتن وقتی شما ادارات رو تعطیل می‌کنید، بانک رو تعطیل نمی‌کنید، ما چون چکی داریم مجبوریم بیایم سر کارمون، برای اینکه بانک بازه و چکمون میره وصول میشه. در این 6 روز اخیر، تعطیلی 6 روز اخیر، بانک‌ها هم تعطیل شدن که این گلایه دیگه نباشه.
درست.
اما جاده‌ها پر شدن.
خب من میگم اون وضعیت جامعه ما،
پس این وضعیت اجتماعی خود ماها برمیگرده دیگه،
درسته. اما اینکه من میگم ما شهروندا باید مقید باشیم به اون دستورالعملایی که وزارت بهداشت اعلام میکنه. چرا اگه واقعا یک پرستار، یک پزشک داریم میبینیم خستگیش میبینیم، داریم مرگش رو میبینیم به خاطر اینکه ما رعایت نکردیم، باید اگه واقعا نسبت به هم نوع خودمون اون وظیفه مسئولیت اجتماعی، من به عنوان یک شهروند، یعنی ابتدایی ترین اصول زندگی اجتماعی که من نسبت به هم نوع خودم مسئولیت داشته باشم، این الفبای جامعه است، اینو باید رعایت کنیم. در این حال سیاست های ما باید به گونه‌ای باشن، یعنی من میگم یکیش این بود که واقعا باید آمادگی رو برای امروز پیدا میکردیم. ما مثل داستان جنگ احد بود که یه ذره پیروز شدن و فکر کردن که
بله این که میفرمایید مثلا
باید هممون در هر سطحی که هستیم رعایت کنیم.
این پیش بینی که میفرمایید، این آمادگی میفرمایید، مثلا در موضوع سرم کاملا به جاست و باید یک سری پیش بینی ها انجام میشد. بسیار خوب، در بخش پایانی برنامه هستیم آقای قادری، خدمت جناب علی هستیم. حدودا 2 دقیقه جمع بندی شما رو بشنویم. الان چه باید کرد برای برون رفت از این وضعیت، جدای از اقدامات درمانی و بهداشتی که باید انجام بشود، در موضوع اجتماعی برای کاهش پیامدهای اجتماعی کرونا چه باید کرد؟ فقط محدود بهزیستی خواهش می‌کنم صحبت نکنید.
ببینید، حالا داستان قوانین اجتماعی بیماری کرونا در حال نمایان شدن و کشورم احتمالاً طی چندماه آینده یا چند سال آینده حتما با این مسئله درگیر خواهد بود. ولی خب اساساً بیماری کرونا مثل پازل میمونه که باید همه قطعات اون درست چیده بشه. ما صرفا نمیتونیم روی فقط بعد در درمان یا فقط نقش پزشکان تاکید بکنیم.
بله.
یکی از نقشایی که نادیده گرفته شد متاسفانه که بسیار اهمیت داره، کارشناسان اورژانس اجتماعی هستن. سازمان بهزیستیه که در طول این تقریبا 2 سال اخیر مهمترین بازیگر در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی، در واقع مددکاران اجتماعی بودن، کارشناسان اورژانس اجتماعی بودن که خیلی کم هم تو رسانه‌ها بهشون پرداخته شد و هم عموماً نادیده گرفته شدن به دلیل نقش اثرگذارشون در کاهش مشکلات آسیب‌های روانی و پیامدهای اجتماعی کرونا که عموماً درگیر برای خدمات رسانی به گروه آسیب‌پذیر جامعه بودن. من فکر می‌کنم که خیلی لازمه که شما به در دولت جدید روی ابعاد اجتماعی و روانی در بیماری کرونا خیلی تاکید بشه و عموما هم به گروه های محروم جامعه در توجه ویژه بشه و اونها بیشتر از طریق بسای حمایتی، تقویت مراکز مشاوره، تقویت مراکز اورژانس اجتماعی و خدمات روانی اجتماعی در واقع کمک های موثری اگه به هم بشه ما ان شاء الله به حال بتونیم در واقع بیماری رو در واقع با کمترین هزینه سپری بکنیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای قادری، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خب ارتباطمون با دکتر شاهرخی قطع شده در این چند دقیقه که فرصت داریم، اگر که همکاران من موفق شدن باشون تماس بگیرن جنبندی ایشون رو هم خواهیم شنید. آقای بهرامی خدمت جناب عالی هستیم، بفرمایید که کدام دستگاه ها در کدام بخش مسئولیت دارن برای هم جبران وضعیتی که پشت سر گذاشتیم یک سال نیمه اخیر، کاهش آسیب های اجتماعی و پیامد های اجتماعی کرونا، و همین که برای اینکه در هفته های آتی و ماه آتی کمتر شاهد این آسیب ها باشیم چه باید کرد؟
من فکر می کنم همونطوری که گستره تاثیرگذاری کرونا هم بر کل زندگی روزمره جامعه تاثیر گذاشته و هم بر همه سازمان‌ها رو درگیر کرده، هیچ سازمانی نمیتونه بگه که من نقشم کمتره. واقعیتش شاید بگم واقعا جا داره که از شما و دوستانت و همکارانتون در رسانه به طور ویژه تشکر بکنیم، به خاطر اینکه دانش و آگاهی که داره تولید میشه و در اختیار جامعه قرار داده میشه، گزارش ها، اخبار، تحلیل ها، فرایند ها رو اطلاع رسانی میکنید، نقش کلیدی دارید در بحث آگاهی بخشی به جامعه. همه سازمان ها نقش دارن. دو تا کار در سطح کلان، یکی اینکه دولت باید قوی بشه، توانمند بشه که انشالله دولت جدید بتونن و شروع خوبی هم که داشتن و انشالله که بتونن تو این زمینه موفق باشن، و کل جامعه ما یعنی انجیو ها، سمن ها، نهادهای مدنی، رسانه ها، احزاب، هر آن کسی که دستش بر به قول من در زمینه آگاه کردن جامعه و اینکه کل مردم ما باید نسبت به مرگ فرزندان خودمون، به برادرمون، به خواهرمون، به پدر و مادرمون مسئولیت کنیم. این نیست که این مرگ برای دیگران باشه، مرگ داره از یک قدمی، از یک فاصله ای که به اندازه این ویروس داره انتقال داده میشه به ما چشمک میزنه. واقعا باید این مراقبتی که از خودمون میکنیم، از همنوعانمون، از کادر درمان، باید نسبت به رعایت پروتکل هایی که یک عقبه تخصصی علمی پشتش هست رعایت بکنیم و هممون خودمون رو موظف بدونیم نسبت به تعهدات انسانیمون، اون حقوق شهروندی که در جامعه داریم. اگه واقعا میخوایم جامعه ما رو به توسعه بره، باید از این الفا اتفاقا فرصت، درست مرگ چیز تلخیه، درست هزاران نفر از جامعه ما مرده، اما درس‌های بزرگی داره. این کرونا میتونه ما رو آگاه‌تر بکنه نسبت به مسئولیت، بازم تاکید میکنم نسبت به هم نوعانی که در داریم، چه در ایران چه در دنیا. آرزو میکنم انشالله جامعه ما بتونه این روزهای سخت رو سپری بکنه و اون من منتظر اون بذر امید هستم که در بدترین روزها جوانه میزنه و منتظرم که انشالله با توجه به نسبت به حقوق هم نوع خودمون بتونیم انشالله یک جامعه سالم داشته باشیم و رو به تعالی و توسعه باشیم
انشالله. خب یک اشاره کردید، یک مسئولیتی تک تک ماها در جامعه داریم که باید که توجه داشته باشیم. از اون طرف دولت به معنای عام، دستگاه‌های دولتی هر کدام برای عبور از این شرایط از منظر آسیب‌های اجتماعی چه شرایطی رو باید اعمال بکنن، چه تسهیلاتی رو باید به مردم ارائه بدن، چه فضایی رو باید ایجاد بکنن؟
خب خیلی از اقشار و گروه‌ها و مشاغل به طور جدی آسیب دیدن، اینا نیاز به یک نظام حمایتی جدی داره. محلات حاشیه، محلات مناطق روستایی، خیلی از کشاورزان خیلی از مسائل رو تجربه کردن و خیلی از مردم ما آسیب دیدن به لحاظ روحی. یک فضایی که بتونه این آدم ها دوباره احساس کنن روح امید میتونه دوباره زنده بشه و مخصوصا برای اقشار و افراد آسیب دیده و آسیب پذیر مثل زنان سرپرست خانوار، مثل همین گروه هایی که تحت پوشش سازمان های حمایتی هستن، و از همه مهمترین کاری که دولت به معنای عامش باید انجام بده شفافیت و پاسخگویی، تا بتونیم انشالله اون سرمایه اجتماعی که دچار تحلیل رفته و کم شده بتونیم این اعتماد عمومی رو دوباره جلب کنیم و بتونیم با کمک خود مردم بتونیم انشالله پیروز بشیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب بهرامی، از جناب قادری و جناب شاهرخی هم سپاسگزارم که به صورت تلفنی با برنامه همراه بودن و ممنونم از توجه شما شنوندگان عزیز. همچنان رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک و شستشوی منظم دست‌ها مؤثرترین روش هست در مقابله با کرونا و پیشگیری از کرونا. انشالله که هممون رعایت کنیم. همیشه سالم و سلامت باشید و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما هم میهنان عزیز، شنوندگان فهیم شبکه رادیویی گفتگو. از ساعت 14 آغاز کردیم بخش دوم این برنامه ها رو، تا ساعت 22 در کنار شما هستیم. من سید محمد اطهری همراه هستم با اصغر زماری صدابردار عزیزمون و محسن جواهری هم امروز تهیه کننده این بخش هستن. با ما همراه باشید.
چه زهره دارد غم اینقدر نداند، آخر تو یار مایی، آخر تو یار مایی.
ای جان 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 تو جان جان جانی، دیروز جان خم چیست آنی و بیش از آنی.
من باغ بوستانم، غم دیده خزانم، باغ مرا بخندان کاخر بهار
ما. به مناسبت فرارسیدن ماه محرم میان برنامه رو میشنوید به مدت 5 دقیقه با موضوع سیر حرکت تاریخی امام حسین علیه السلام و بسترهای شکلگیری واقعی کربلا با عنوان با کاروان عاشقی.
با کاروان عاشقی
کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
بخوان برای رهایی، بخوان برای بلوغ، بخوان برای صاعقه در التهاب شب، بخوان به نام خالق خورشید، بخوان به نام نامی توحید.
ما می‌خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. و حکومتشان را در زمین پا بر جا سازیم.
از علی علیه السلام گفتیم و ناحقی هایی که در حق مظهر عدالت علی علیه السلام روا داشتند. تنها 4 سال می گذرد که
این چه وقت خفتن است؟ برخیزید، لااقل از خدا بخواهید که صبح را از انتهای این شبهاتون بردارم. ای اهل زمین، سحر نزدیک است و تلخترین توطئه هستی در شرف وقوع. ای اهل زمین، کاش شما هم به اندازه اهل آسمان علی را می شناختید.
کوته فکران و نابخردان اندیشه هایش را تاب نمی آورند و در نرد عشق او تنها می ماند و ناگزیر از پذیرش صلح برای حفظ اسلام. اما همانان که به صلح واداشتندش به زهر جهل و ظلمت مسمومش کردند و این همه بین سالهای 11 تا 40 هجری بود.
به مدت 70 دقیقه شنونده ی گفتگوی اقتصادی امروز هستید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع روز حمایت از صنایع کوچک.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی